سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی. دردسر خیلی بزرگ. سفرشان خیلی طولانی بود. توماس حدس میزد چیزی حدود 1.25 ساعت در ماشین نشسته بود و جایش هم اصلا راحت نبود. بعد از حدود 20 دقیقه احساس کرد از همهمه ترافیک شهر خارج و وارد هومه شدند. هرچند هنوز در جاده اصلی بودند. هر از گاهی به چپ و راست میپیچیدند. او با خودش فکر کرد حتما میخواهند گیجش کنند. چیزی حدود 3 ربع گذشته بود که ماشین سرعتش را کم کرد و جاده به نظر باریکتر و ناامن‌تر شد. به خاطر تکانهای زیاد ماشین، توماس و ویلکینز به شدت به هم میخوردند. انگار به هم نچسبیده بودند. بالاخره بعد از چند دقیقه بالا رفتن از شیبی کم و پیوسته، ماشین توقف کوتاهی کرد ولی خاموش نشد. بعد خیلی تند به سمت راست پیچید و حدود 0.5 مایل در مسیری ناهموار و خاکی حرکت کرد. بعد از همه اینها ماشین به چپ پیچید و خیلی ناگهانی متوقف شد. موتور ماشین خاموش شد و شک توماس به یقین تبدیل شد. آنها در حومه شهر بودند. سکوت عمیقی اطرافشان را گرفته بود. صدای ممتدی که از چند یارد آن طرف در می آمد این سکوت را عمیق‌تر هم می کرد. صدای جغدی تنها. ویلکینز گفت: خیلی خوب، این ماشین کوفتی پیاده شیم. پیاده شدن از ماشین همانقدر مکافات، سختی و اعصاب خردی داشت که سوار شدن به آن، و البته برای توماس این مکافات بیشتر هم شده بود، چون حالا چشمهایش هم بسته بود. از فضای خفه ماشین که راحت شد، در هوای آزاد چند لحظه ایستاد و شنهای زیر پایش را حس کرد، ولی دوباره اسلحه ویلکینز به دنده هایش ساییده شد. آدم ربا به او گفت: یالا این طرف، لطفاً حرکت اضافی هم نکن. حدود 15 تا 20 یارد در شن و ماسه راه رفتند. بعد کسی، احتمالاً خود ویلکینز، حلقه در را محکم به دری چوبی کوبید. در باز شد و وارد شدند. هیچ کس هیچ چیزی نمی گفت. توماس از صدای قدمهایش در راه رو حد زد زیر پایش سنگ فرش است. یک پله کوتاه جلوی راه بود و پای توماس با آن گیر کرد. راه رو خیلی طولانی بود. توماس با خودش گفت: اگر در یک خانه باشند حتما خانه بزرگی است. وقتی به انتهای راه رو رسید، یک در دیگر باز شد و او را به داخل هل دادند. ویلکینز گفت: بالاخره رسیدی، موفق شدی. یه جا مثل خونه نمیشه. چشمبند توماس را باز کردند. نور چراغی که بالای سرش بود چشمهایش را زد و مجبور شد پلک بزند. پلک میزد و دور و برش را نگاه میکرد. در یک اتاق خواب کوچک در طبقه همکف بود. اتاقی که ساده اما راحت به نظر میرسید و اسباب و اساسیه سنگین و تیره رنگ داشت. پنجره ها بسته بود. دیوارها به رنگ زرد خردلی بودند و با نقاشی‌های تقلبی یا شاید هم اصل سبک فلاندرز تزئین شده بودند. در کنار تخت یک نفره، یک دست میز و صندلی دستدار هم قرار داشت. هرچه بود، از کابینش در موتل نمایشگاه خیلی مناسب تر به نظر می رسید. روبه ویلکینز کرد و گفت: بسیار خوب، من دیگه خیلی صبر کردم. حالا میشه لطفاً بگین این همه عد و اطفار برای چیه؟ ویلکینز به میز کنار تخت اشاره کرد و گفت:
انگار یه نفر واسن یکم کاکائو گذاشته. اگه من جای تو بودم میخوردمش. کمک میکنه بخوابی.
واقعا داری میگی؟
شب بخیر رفیق. خوابای خیلی خوبی ببینی. صبح یه نفر میاد، همه چیز مشخص میشه.
قبل از این که توماس بتواند اصرار کند توضیح بیشتری بدهد، او رفته بود و در را هم پشت سرش قفل کرده بود. توماس دستگیره را گرفت و با تمام توانش کشید، اما فایده ای نداشت. طولی نکشید که متوجه شد نرده‌های پشت پنجره هم قفل شده است. ناامید روی تخت جدیدش نشست و لیوان کاکائو را برداشت. تمام روز هیچ چیز نخورده بود. فقط وقتی در کافه بود، یک پاکت سیب زمینی اسمیت خورده بود و احساس گرسنگی می‌کرد. با احتیاط کاکائو را چند بار بو کرد و بعد دو سه بار مزه کرد. گرم بود. برای همین هم راحت می‌شد با چند جرعه همه اش را خورد. احتمالاً داروی خواب‌آور خیلی قوی بود، چون تا صبح روز بعد از خواب بیدار نشد. حتی صدای چرخیدن کلید و باز شدن در هم بیدارش نکرد. در عوض وقتی نرده‌های پشت پنجره کشیده شد، با حمله نور آفتاب گرم صبح چشمهایش از هم باز شدند. روی تخت نشست و پیرزنی را در اتاق دید. اتاق را جمع و جور و گردگیری کرده بود و سطل زباله را هم خالی کرده بود. اسباب و اساسیه را صاف کرد و لیوان کاکائو را برداشت و با چندش نگاهش کرد. آرام به زبان هلندی گفت:
بس دیگه، چقدر میخوابی؟ دار دارم. باید اتاق را مرتب کنم. به هم گفتن یه نفر شب میاد.
توماس از روی تخت بلند شد و چشمهایش را مالید. دومین شبی بود که با همین لباس ها می خوابید. احساس می کرد کثیف است و سردردش هم بدتر شده بود. توماس پرسید: من کجام؟ پیرزن گفت:
بیرون. صبحانه؟
توماس به سمت پنجره رفت. منظره دلچسبی بود. بیرون اتاق خواب بالکنی چوبی قرار داشت و کمی آن طرفتر فضای باز و چمنزار به چشمش می خورد. تا حدود 100 یارد اول چمنها مرتب شده بود، ولی بعد از آن کسی کوتاهشان نکرده بود. لابلای علفها گلهای وحشی به هر رنگی که بشود فکرش را کرد رویده بود و بینشان مجسمه‌های مدرنی قرار داشت. در دور دست ها درخت های بلوط سر برآورده بودند و با شکوه آبی یک دست آسمان تابستان تضادی به وجود آورده بودند. سمت چپ مزارع ذرت را می دید. سمت راست هم حصاری بود که در آن 3 اسب خرمایی رنگ و 1 کره اسب در بسته های یونجه می چریدند. زن که در چارچوب در ایستاده بود و حوصله هم نداشت گفت:
دنبالم بیا. بیرون. پشت سرم بیا.
توماس برگشت و دنبالش رفت. از همان راهروی گذشت که شب قبل با چشم بسته برای رسیدن به اتاق از آن گذشته بود. دور تا دور راهرو کتاب چیده شده بود و تعداد زیادی عکس با قاب‌های بلوطی تیره از دیوار آویزان بود. وقتی این منظره را دید دلش گرفت، اما این حس زیاد طول نکشید. از اتاق نشیمن دلبازی عبور کردند و راهنمای پیر توماس او را به سمت راست برد. از در پنجره ای بیرون رفتند و وارد بالکن شدند. آفتاب صبحگاهی همه جا را پر کرده بود. میزی بزرگ و دایره ای شکل داخل بالکن بود و همه چیز را هم برای صبحانه آماده کرده بودند. روی میزی سفید، قاشق، چنگال و چاقوی نقره ای و همه چیز. دور میز هم 2 چهره آشنا منتظر او بودند که حضورشان در این خانه مرموز برایش چندان هم عجیب نبود. آقای رادفورد گفت:
صبح بخیر فولی. آقای وین هم گفت: خوشحالیم دوباره میبینیمت. یه صندلی بکش بیرون. بشین. از خودت وزیرایی کن. قهوه بردار.
سر حالت میکنه.
فوق‌العاده است.
توماس چیزی نگفت و نشست. به نظرش احوال پرسی کردن کار درستی نبود. آن هم با آن وضعی که او را به این خانه آورده بودند. اجازه داد آقای راتفورد برایش قهوه بریزد و یک جرعه از فنجانش نوشید. بعد همگی ساکت شدند. آقای وین کمی کره روی نان توست مالید و مربای توت فرنگی را روی آن پخش کرد. آقای راتفورد با ته قاشق چای خوری تخم مرغ آب پز را شکست. بالاخره آقای وین گفت:
سوه زیباییه.
آقای راتفورد هم گفت:
آره، حرف نداره. میشه شکر آبدی رفیق؟
حتماً. بازم شیر میخوای؟
آه، همون وقت. خیلی ممنونم.
در همین حین، توماس هم خودش را با نان توست و تخم مرغ مشغول کرد. نمیتوانست سر صحبت را باز کند و بپرسد اینجا چه کار میکنه. چند دقیقه ای سه مرد انگلیسی فقط با صبحانه سرگرم بودند و از منظره تعریف می کردند. بالاخره آقای وین گفت:
خب فالی، خیلی لطف کردی همه را اومدی پیش ما.
توماس گفت: من که احساس نکردم حق انتخابم دارم. آقای راتفورد گفت:
دوست عزیزم، منظور چیه؟ ما فکر کردیم ویلکینز داره آورده اینجا.
منو توی ماشین چپوند و اسلحه به سمتم گرفت. بله.
اسلحه؟
به اینجا که رسید هر دو زدن زیر خنده.
اسلحه عزیزم. ویلکینز بیچاره.
واقعا آخرشه.
دیگه واقعا کارش از این حرفا گذشته.
این رفیق بیچاره ما توی یه دنیای دیگه زدیگه میکنه.
خیلی از اون کتاب ها میخونه. میدونی که کدوم ها رو میگم؟ اسم نویسندش چیه؟ هلوینگ. کاراش خوندی پولی؟
نه.
خیلی تأثیر گذاره. میدونی؟
روی بچه هایی که توی بخش ما کار میکنند.
یه داستان واقعی دور دادان دنیا میگرده.
راحت میتونه دقل هر کسی رو بیاره.
با هر یه که میخواد باشه.
دوری از جزئیات صحبت میکردن انگار به نظرشان باور نکردنی میامد.
لعنت بهت راتفورد، آخرین بار که خودت همچین کاری کردی؟
که بزنم داخل یه نفر رو بیارم؟
نه، با یه زن متفاوت ارتباط داشته باشی.
خب بستگی داره. اگه بستگی داره منظور دقیقا چی باشه؟ متفاوت تا چه نظر؟
متفاوت با نفر قبلی.
خب از اون نظر نه.
هیچی یادت نمیاد؟
نه رفیق.
منم همینه میگم. آره. از هم واقع زور در نمیاد.
واقعا ببخشید ولی معذب شدی؟
معذب؟ نه اتفاقا خیلی دوست دارم چشم بسته منو یه چند ساعتی بگردونن.
آقای وین گفت: چشم بسته بگردونن؟
آقای راتفورد گفت:
تا که نمیخوای بگی وقتی تو راه بودی آقای ویلکینز چشمای راننده رو بسته بود.
نه معلومه که نه.
آخه پس خدا رو شکره.
به هر حال اینا دیگه خط قرمزه.
باید حداقل امنیت رعایت بشه. به هر حال.
حالا توماس احساس کرد میتواند سوالش را بپرسد. من الان کدوم گوریم؟
خب والایی تونی بهت بگیم رفیق.
بچشمم برای چی بوده؟
ولی اینجا دقیقا کجاست؟ آقای راتفورد و آقای وین به یکدیگر نگاهی انداختند، سر تکان دادند و
سر پای ایستادن. پس بیا همه جا رو بهت نشون بدیم.
دوباره از در پنجره ای وارد خانه شدند. به سمت راست پیچیدند و رفتند داخل همان راه روی دلگیر. اما این بار بلافاصله از پله های چوبی باریک به طبقه بالا رفتند. طبقه بالا شبیه یک جور زیر شیروانی عریض و به طول زیر بنای کل خانه بود. در طول مسیر درهایی بود که بعضی هایشان باز بودند و توماس اتاقک هایی پر از تجهیزات الکترونیک مختلف می دید که از آنها سر در نمی آورد. دستگاه های ضبط صوت، میکروفون، رادیوهای بزرگ و حتی کامپیوتر همانجا بود. بالاخره وارد اتاق بزرگتری شدند که همه این تجهیزات را به اضافه چیزهای بیشتری در خودش جا داده بود و سه نفر دیگر همانجا بودند. دو زن و یک مرد که هدفون روی گوششان بود مقابل رادیو نشسته بودند و چیزهایی را که می شنیدند ثبت می کردند. وقتی توماس، آقای رادفورد و آقای وین وارد شدند سرشان را بالا گرفتند، اما حواسشان از کاری که می کردند پرت نشد. آقای وین گفت: خب بفرمایید، به مرکز فرماندهی خوش آمدید. آقای رادفورد گفت: قلب عملیات. خیلی جالبه نه؟ مردی که کت و شلوار تیر رنگی پوشیده بود پشت سرشان ظاهر شد.
همه چیز مرتب آقایون؟
هره کاملا.
فقط میخواستیم این دوستمون ببینه اینجا چه خبره و چی کار میکنیم.
بسیار خوب، پس اگه چیزی رو که میخواستید دیده؟
لحن این مرد خیلی مؤدبانه بود، اما کاملا مشخص بود مقام و اختیارات بالاتری دارد. هر سه نفرشان را مرخص کرد. آقای رادفورد و آقای وین بیرون رفتند. توماس هم دنبالشان رفت. هیچ وقت آنها را اینقدر مطیع و ترسیده ندیده بود. وقتی وارد بالکن شدند پرسید: این آقا کی بود؟
آقای رادفورد گفت: اون آقایی بود که ما ازش دستور میگیریم.
به نظر اصلا از این بابت خوشحال نبود. آقای وین پرسید:
چیزی راجع به حکمت وجه شدی؟
آمریکایی بود درسته؟
هم صداها گفتن: دقیقاً.
و بعد از مسیر چمنزار حفاظت شده او را به سمت قسمت بکر تر بردن.
این داستان ادامه دارد.